میپزم. رو به گوجه رو اضافه کنید و تفت بدین تا بوی خامیش حتما گرفته بشه. من چون داخل این غذا از گوجه فرنگی استفاده کردم، روب رو مقدار کم تر دیختم. گوجه ها رو حتما پوستشون رو بگیریم و پوره کنیم و داخل غذا اضافه کنیم. میتونین رنده هم بکنیم. کمی که گوجه ها رو هم تف دادم، ماهیچه ها رو به قابلمه برمیگردونم. آب دوش اضافه میکنم و میذارم 2-3 ساعت خوب گوشتم با حرارت ملایم بپزه. حتما توی مرحله آب جوش اضافه کنید. تا گوشت بپزه برنجم رو میشورم و با مقداری آب و نمک میذارم برای همون 2-3 ساعت خیس بخوره و میذارم کنار. بعد از اینکه ماهیچه ها پختن، اونها رو از ماهیتابه خارجش میکنم و برنجی که آبمون رو دور ریختم رو به ماهیتابه اضافه میکنم. اندازه آب گوشت باید به مقداری باشه که شما برنج رو دم میکنید. معمولا اندازه نصف بند انگشت کافی هستش، چون بیشتر از اون باعث میشه که برنجتون شفته بشه. من برای 3 پیمانه 4.5 پیمانه آب گوشت رو اضافه کردم. بیشتر از اون بود خارج کنید و کمتر بود میتونین آب جوش اضافه کنید. نمک غذا رو تو این مرحله اضافه میکنم، چون تو مرحله پخت گوشت هیچ نمکی اضافه نکردم. حرارت رو زیاد میکنم آب به جوش بیاد و بعد حرارت رو متوسط میکنم تا آب غذا کشیده بشه. برنج رو به وسط قابلمه جمع میکنم و بعد گوشت های پخته شده رو روی برنج قرار میدم. شما میتونید اون رو جداگونه هم سرو کنید، ولی معمولا گوشت رو با برنج همزمان دم میکنن. حدود 40 دقیقه میذارم تا برنجم دم بکشه. بعد از 40 دقیقه برنج ما کاملا دم کشیده، کاملا دون و عالی در اومده و گوشتمون هم که پخته شده.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 3558 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162. ما منتظر دریافت نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازندگی شما. هفته به عنوان هفته گلستان در مسیر قلب ایران جان ما نام گرفته. بعد نیز اطلاعات کوتاهی درباره این استان زیبا بشنوید. بعد از این معرفی کوتاه، آقای مومنی درباره یکی از گنجینه‌های ارزشمند ملی در استان گلستان برای شما توضیحاتی را ارائه خواهند کرد. استان گلستان از استان‌های شمالی کشور ما ایران عزیزه. این استان بخشی از استان مازندران بود که در سال 1376 به عنوان استانی مستقل به نام گلستان شکل گرفت و گرگان به عنوان مرکز اون برگزیده شد. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر گلستان گرگانه. استان گلستان از شرق و شمال شرق با خراسان شمالی، از جنوب با سمنان، از جنوب غرب با مازندران و از شمال با کشور ترکمنستان هم است. پس از گرگان که مرکز استانه، به ترتیب گنبد کاووس، بندرگز و علی‌آباد کتول هم پر جمعیت ترین و مهمترین شهرهای استان گلستان به شمار میان. این استان از غرب به دریای مازندران منتهی میشه. استان گلستان به دلیل تنوع بالای قومی، مذهبی و دینی به عنوان نگارستان ایران شناخته میشه. اقوام ساکن این استان شامل ترکمنها، مازندرانیها، سیستانیها، بلوچها، کردها و آذریها هستند. استان گلستان از ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه کشاورزی، زراعت چوب، باغداری، دامپروری، تاریخی، تجاری و فرهنگی برخورداره. صنعت کشاورزی این استان یکی از مهمترین ها در سطح کشور محسوب میشه، به طوری که به تنهایی نیمی از پنبه کشور و 40% دانه های روغنی و 10% گندم کشور رو تولید میکنه.
گلستان، نگارستان هزار رنگ ایران با قدمتی به بلندای تاریخ و طبیعتی زیبا و کم نظیر، گنجینه است از صدها جاذبه گردشگری که هر کدام نشانگر گوشه ای از فرهنگ، تمدن و اقلیم منحصر به فرد این استان است. گرگان مرکز استان گلستان است که از سابقه دیرین و قدمت تاریخی آن تپه قلعه خندان که بخشی از ارگ استراباد در 3000 سال پیش بوده است به جا مانده است. بافت تاریخی و منحصر به فرد این شهر با 150 هکتار وسعت، سومین بافت با ارزش کشور پس از یزد و اصفهان و 41مین اثر ثبت شده ایران در فهرست آثار ملی است. آقلا که از شهرستانهای استان گلستان است، در ابتدا قلعه‌ای بوده است که به دستور شاه عباس صفوی و با نام مبارک آباد اسپیدش یا آقله نامیده می شده است. گلفشان قارنگارق در شمال غرب این شهر از جاذبه های طبیعی آقل است. دهنه زرینگل با 8 آبادی زیبا و دهنه محمد آباد با روستاهای ییلاقی و خوش آب و هوا، طبیعت زیبای شهرستان علی‌آباد کتول را به نمایش می گذارد. روستای تاریخی و توریستی فارسیان با بافت زیبا و منحصر به فرد خود در شهرستان آزاد شهر قرار دارد. دیرین ترین اثر تاریخی استان غار کیارام است. این غار در شهرستان گالیکش قرار دارد. شبه جزیره میانکاله به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره و اسکله بندرگز از نقاط دیدنی این استان به شمار می‌آید. تالاب بین‌المللی گمیشان با 20 هزار هکتار وسعت زیستگاه گونه‌های بسیار جانوری و گیاهی و از دیدنی‌های طبیعی این شهرستان است. گنبد کاووس به عنوان پایتخت اصل دوانی کشور و مجموعه سوارکاری آن با 120 هکتار همکنون محل برگزاری مسابقات منظم کورس اسب دوانی و از جاذبه های گردشگری استان است. محوطه تاریخی خالد نبی و گورستان اسرارآمیز آن در دشتی زیبا با چشم‌اندازی بی‌نظیر در شهرستان کلاله میزبان گردشگران بیشماری از سراسر ایران است. تنها جزیره دریای خزر با ماهیان خاویاری و انواع پرندگان و حیوانات و همچنین نقاط تاریخی خود به نام آشوراده در شهرستان بندر ترکمن واقع شده است. روستای ییلاقی درازنو با مسیری پوشیده از مه و برف و منطقه حفاظت شده جهان‌نما از دیدنی‌های طبیعی شهرستان کردکوی با 28 اثر ثبت شده در آثار ملی است. مینودشت از شهرستان‌های زیبا، دیدنی و تاریخی گلستان است که دیدنی‌های بسیاری دارد. از جمله روستای کوهستانی قلعه قافه با بافت سنتی و قدمتی چند صد ساله. چشمه گل رامیان همچون نگینی در دل جنگل و با افسانه‌هایی در دل ساکنین آن منطقه از نقاط شاخص گردشگری استان به شمار می‌رود. مراو تپه بزرگترین وسعت را در بین شهرستان‌های استان دارد. مدرسه کریمیشان که بازمانده از دوران قاجار و قدیمی‌ترین مدرسه دینی ترکمنان کشور است، در این شهرستان قرار دارد. استان گلستان با همه زیبایی و تاریخ و تمدن خود پذیرای مردمی است که به میهنشان عشق می‌ورزند. مردمان این دیار میزبانی از هموطنانشان را افتخاری برای خود می‌دانند.
استانی مثل استان گلستان با این وسعت و فرهنگ و هنر حتما صنایع دستی قابل توجهی هم داره. ازتون دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید و گفتگوی یک هنرمند کارآفرین در بخش صنایع دستی در این استان رو بشنوید. آقای مومنی بفرمایید.
خب شنونده های عزیز، اجازه بدید که بریم به سمت یکی از کارگاه ها توی این استان. صحبت شد توی یه جای برنامه که بافته های این استان بسیار قابل توجهن و همواره در بین فرش های شناخته شده کشور مثلا یا در بین گیلیم ها، قالیچه ها، اینها همیشه صحبت از طرح های ترکمن هم میشه. به هر حال اجازه بدید بریم در یکی از این کارگاه ها و با یک هنرمند و سرپرست کارگاه، سرکار خانم خدیجه پقه صحبت بکنیم. خانم پقه سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
حالتون چطوره؟ خوبین؟
الحمدلله، شما خوبین؟
خدا قوت بده بهتون.
ممنون.
سلامت باشید. اول یه توضیح بفرمایید که شما در چه زمینه‌های فعالیت میکنید تا بعد بیشتر سوال بکنیم، بیشتر با اتون آشنا بشیم.
من الان اول شرکت تابونه فرش دارم، 60 نفر بافنده دارم.
ماشاءالله.
چون ما هم خانوادگی شروع کردیم که الان خانوادگی من در کنار من کار میکنن. الان 60 نفرم نیرو دارم.
بارک الله. این 60 نفر فامیلاتونن یا غیر از فامیل هم هستن؟
نه، هر کس 20 نفر است، اونایی که 30 هستن اونا تحت پوشش گرفتم.
درسته.
هم مربی بودم، بهش یاد دادم، هم با من کار میکنم.
به به، چقدر عالی. چقدر طول میکشه کسی که بخواد یاد بگیره بیاد تو کارگاه شما؟
اگر چیز باشه، اگر توانایی خوبی داشته باشه زود یاد میگیرن، یک هفته، یک ماه، دو ماه.
آها. آره. بستگی به تلاش و یادگیری آره، خود آره. شخص داره.
آره.
آها. فقط توی این کارگاه فرش میبافین یا چیزای دیگه هم میبافین؟
هم گلیم بافی هم دارن.
گلیم. خب یکم آره. در مورد هر کدوم از اینا صحبت بکنیم، مثلا در مورد فرش چه طرحایی میبافین، در مورد گلیم همینطور یه توضیحی بدین.
چیز از پس که مارگول دارم، عین گل دارم، بازوبندی دارم،
خب
قاچن گل دارم، هر طرحایی که راه راه دارم، گلدانی دارم.
آها.
خیلی چیز دارم، سارچان دارم برای جانم عزیز، سارچان استفاده میکنیم.
اینا نام طرحهای فرش هاست درسته؟
آره آره آره
درسته. اون چیزی که مثلا میگم فرش ترکمنی همین ایناست دیگه، درسته؟
آره بیشتر دیگه.
به همه اینا همون ترکمنی میگن.
آره مارگول که خیلی معروف‌ترین طرح ما، از قدیمترین طرح ما مارگوله.
آهان درسته. در مورد گلیم چی؟ در مورد اونم توضیح بدین.
الان گلیم داریم که بستانی داریم.
خب
بستانی اولین که نقشه که برای پلاس استفاده میشه.
آهان.
آره گلیدی داریم. خیلی طرحهای زیاد داریم، اونم دیگه آره
درسته. این فرشهایی که شما میبافین معمولا توی چه قطعایی؟ الان بزرگ فرشهای قطعه بزرگ میبافین، کوچیک میبافین بنا به خواست بازار؟
الان که هزینه ها خیلی بالا رفته، سفارش اگه داشته باشیم 9 متری، 6 متری، 12 متری میبافیم. اگه نباشه دیگه یک در یکی میبافیم، یک و سی میبافیم، یه 80-120 می بافیم. این اندازه بیشتر فروش اینا میره، چون مردم توانایی این چیزا را ندارن بیشتر.
بله، مگه قیمتش خیلی بالاست؟
آره.
مثلا اون 6 متری 9 متری ها چند قیمتش؟
5 میلیون میشه، 6 میلیون، 5 میلیون میشه، 40 میلیون میشه، 30 میلیون میشه، به اندازه چیز میشه دیگه، بافتشه.
درسته. آره. ولی واقعا ارزش دادی، کار دست و زیبا بود.
آره. کیفیت زیاد باشه دیگه قیمتش بالا میره.
آها. چی میشه که کیفیتش بالا میره؟
چون زمان بره، چون ریز بافته، به خاطر اون قیمتا بالا میره. به نقشش هست، نقشای الان جدید خیلی زیاد داریم از اون نباشه دیگه، چون وقت زمان بره.
آها درست. یه مثلا آه. 6 متری و یه کسی که میخواد بوافه از اون کسانی که توی کارگاه شما هستن چقدر زمان میبره؟
اونایی که میبافن در جاتی که اگه 3 نفری 4 نفری باشن میگه 1 ماه 40 روز تمام میکنن. مثلا اگه بشینن
آها.
اگه نشینن که دیگه 1 سال هم باشه همینجوری هست که.
درسته.
زمان میبره.
درسته. بعد اون خود شما توی این شرکت تعاونی مسئله بازاریابی رو هم خودتون انجام میدین دیگه؟
آره من بیشتر نمایشگاه ها میرم.
خیلی.
آره نمایشگاه های بین المللی میرم، نمایشگاه های استانی میرم.
درسته. پس خدا رو شکر بازارش هم هست درسته؟
آره چون اگه چیز باشه دیگه امن امان باشه دیگه میتونیم اگه نمایشگاه بذارن ما میتونیم بریم. چون خیلی هم سفارش هم میگیرم چون از دیگه استانه اونایی که مشتری های قبلی دارم دیگه آشنا دارن چیزی آها. دارن اونا هم سفارش میدن.
درسته.
چون خدا رو شکر خوبه.
درسته. خیلی خوب، امیدوارم که همیشه کارتون پر رونق باشه، کارتون پر فروش باشه و دستتون پر توان باشه سرکار خانم.
ممنون، ممنون.
خیلی متشکرم که پذیرفتین با ما گفتگو بکنی.
ممنون.
سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ممنون، ممنون. دستتون درد نکنه.
خیلی متشکرم از شما. شنونده های عزیز، با خانم خدیجه پقه گفتگو کردم. ایشون هم هنرمندن، هم شرکت تعاونی فرش دارن، کارگاه دارن، به خیلی ها آموزش دادن و این افتخار رو داشتیم که با این هنرمند عزیز در استان گلستان هم صحبت باشیم. لطفا با ما همراه باشید.
لطفا با ما همراه باشید در برنامه هفت اقلیم که از شبکه فرهنگ شبکه زندگی تقدیم لحظه های شما میشه. از طریق سامانه پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید و همینطور بر بستر برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir ما رو دنبال کنید.
ما روی نقشه ایران با یک رد سرخ روبرو هستیم. رد سرخی که ازش با عنوان مار سرخ یاد می‌کنند. این مار سرخ در واقع یک دیوار طولانی که یک دیوار دفاعی بوده و اون رو مقایسه می‌کنند با یک دیوار معروف در جهان و اون دیوار چینه. این دیوار در ایران، دیوار سرخ، تا سالهای سال پنهان بود. در اوایل سده گذشته بود که با آمدن فناوری‌های نوین و به خصوص با اختراع هواپیما در واقع سده قبل‌تر از اون و استفاده شدن در آسمان ایران، رد این دیوار سرخ حالا پیدا شد. نام آقای اشمیت، باستانشناس آلمانی آمریکایی رو حتما شنیدید، کسی که در اوایل سده گذشته یعنی در فاصله سال 1312 تا 1318 در ایران کاوش‌های باستانشناسی می‌کرد، به خصوص نامش با چشم علی در ری و همچنین با تخت جمشید گره خورده. اولین بار او بود که وقتی با هواپیما بر آسمان ایران پرواز می‌کرد و از محوطه‌های باستانی عکاسی می‌کرد، یک رد سرخ در شمال ایران در شرق دریای مازندران دید و اینجا بود که این دیوار عجیب پیدا شد و ردش پیدا شد. این دیوار در دوره ساسانی ها در واقع احداث شده بوده و میگن که تا حدود 100 سال پس از اون، پس از احداث، از این دیوار برای دفاع از محدوده شرقی ایران استفاده میشد، اما بعد از اون متروک شد به خاطر اینکه میشه گفت که نقشه جنگی ایران به سمت دیگری رفت. در دوره ساسانی ها بخشی از جنگ به سمت غرب ایران رفت و درگیری ها و جنگ های مداوم با امپراتوری روم و بعد هم با حمله اعراب مسلمان و به این خاطر بود که این دیوار متروکه شد. اما در ابتدای سده گذشته بود که همونطور که گفتم سر از خاک برآورد و اتفاقا نکته هم همینه که بعد از اینکه متروک شد خب خیلی از بخش‌های این دیوار فرو ریخته و بخش‌های دیگرش هم در دل خاک پنهان شده بوده. اگر بخواهیم مشخصا بگوییم که این دیوار در کجاست، اشاره کردم به شمال ایران در شرق دریای مازندران که دیگه حتما خودتون حدس میزنید که در منطقه استان گلستانه و جالبه این دیوار در فاصله کوه تا دریاست، از دریای مازندران، شرق دریای مازندران تا منطقه کلاله و کوهایی که باعث شده که یک دیوار دفاعی بسته بشه. جالبه که این دیوار در استان گلستان پیوندی هم با روایت‌های تاریخی و همچنین حتی روایت‌های اسطوره‌ای داره و پیوندش با نام اسکندره. میدونید که خب اسکندر مثلا با نام سد اسکندر، دیوار اسکندر و مفاهیمی از این دست هم شناخته میشه و میگن که ممکنه که این دیوار همون دیواری باشه که اسکندر احداث کرد. نام این دیوار در منابع تاریخی بسیاری به چشم میخوره. البته ممکنه که حالا با در واقع تردیدهای هم همراه باشه، اما تعریف‌ها و توصیف‌هایی که از یک دیوار طولانی در متن‌های تاریخی اومده بسیاری از پژوهشگران رو به این باور رسونده که ممکنه این دیوار همون دیواری باشه که در منابع تاریخی ازش یاد شده. حالا که این همه صحبت از دیوار طولانی دفاعی کردیم، اجازه بدید که اشاره بکنم که این دیوار 200 کیلومتر طولشه، یعنی از فاصله شرق دریای مازندران تا کوههایی در منطقه کلاله 200 کیلومتر. و باز هم جالبه پهنای این دیوار که یک دیوار دفاعی بوده 10 متره و بلندای این دیوار هم حدود 15 متر برآورد شده که 15 متر بوده، یعنی میتونیم بگیم بعد از دیوار چین که حدود 6000 کیلومتر طولش بوده این دیوار میتونه دومین دیوار جهان بوده باشه، دیوار دفاعی در جهان. اجازه بدید که اشاره بکنم که این دیوار در دوره ساسانی ها ساخته شد و ساخته شدنش هم حدود 90 سال به طول انجامیده بوده. در واقع میتونیم بگیم که به فرمان یزدگرد یکم تا انوشیروان که در واقع زمان مرگ یزدگرد تا زمان آغاز تولد و آغاز زندگی انوشیروان یک بازه زمانی حدود 70 تا 80 ساله بوده که حالا با محاسبه زمان حکمرانی هر کدوم از اینها گفته میشه که این دیوار در فاصله 90 سال ساخته شد. به مسائلش هم اشاره بکنم، چون که صحبت از سرخ بودن این دیوار میشه طبیعیه که اونجا آجرهای با گل سرخ در دیوار کار شده. میگن که در گذشته این مساله در طول این بازه 200 کیلومتری مساله گوناگونی بوده، از آجر و آهگ گرفته تا حتی آجر و سر یا گل و خشت‌های خام. به هر حال با یک اثر بسیار عجیب روبرو هستیم در کشورمون در استان گلستان که میتونه بخش‌های کشف شده و سر از خاک بیرون آمده یکی از جاذبه‌های تاریخی بسیار مهم در استان گلستان، در ایران و در جهان باشه.
دوستان، امیدواریم مطالب مفیدی درباره استان گلستان عزیز در اختیار شما قرار داده باشیم و تا حدی شما را در هفته ایران جان، استان گلستان با موقعیت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی آشنا کرده باشیم. آقای مومنی، از شما هم سپاسگزاریم به خاطر حضور ارزشمندتون در این برنامه.
سپاسگزارم از اینکه در این دقایقی که گذشت با ما همراه بودید. امیدوارم که این گفتگوها هم برای شما هم برای ما مفید بوده باشه، هم بتونه به خصوص حالا اونجایی که یه مقدار چالشی تر هم گفتگو میکنیم بتواند گرهی از یک مسئله باز بکنه و قدم به قدم کاری برای صنایع دستی ارزشمند کشورمون بکنیم، برای حوزه گردشگری که بسیار حوزه وسیع و مستعدیه برای کشورمون و همچنین برای میراث فرهنگی ارزشمند کشورمون. صحبت رو کوتاه میکنم با شما خانم خواجه نصیر و با شما شنونده های محترم خداحافظی میکنم. بدرود.
خیلی متشکریم. تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. دوستان جان، متشکریم از همراهی شما با این برنامه هفت اقلیم. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه هاتون. خداحافظ.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست.
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر هم قدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی‌سس.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید.
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پویش ملی قهرمان در سایه.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گرد.